ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما هر جای ایران که هستید و در این ساعت جمعه شب با رادیو فردا همراه شدید تا مجله شامگاهی ما رو بشنوید و سلام به شما بیرون از ایران از هر جایی که رادیو فارسی زبان فردا رو انتخاب کردید. در 45 دقیقه آینده مجله شامگاهی رادیو فردا در جمعه 11 اسفند ماه با شما خواهیم بود با گزارش‌ها و گفتگوها و خبرهایی که همکارانم برای این ساعت شما تهیه کردن. امیدواریم که شما هم شرایط چه داشته باشید و همراه ما بمونید. آزاده اسدی هستم و با شما خواهم بود در این مدت برنامه زنده که از رادیو فردا پخش میشه. اول خبرها رو بشنویم مثل همیشه و بعد از اخبار براتون بیشتر درباره برنامه‌های امشب توضیح میدم. حمید فاطمی و خبرهای تازه، سلام بر شما.
با سلام بر شما خانم مسعدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. اجازه بدید خبرها رو با این خبر آغاز کنم که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، امروز 60 ساله شد. نخستین برنامه این رادیو به زبان روسی در اول مارس 1953 در اوج جنگ سرد برای اتحاد جماهیر شوروی آغاز به پخش کرد. هدف این رادیوی جدید مقابله با تبلیغات کمونیستی از طریق رساندن اخبار واقعی و بدون سانسور به شهروندان شوروی بود. کوین کلوز، سرپرست کنونی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت بخش روسی این رادیو امروز نیز همچنان یک منبع مهم اخبار صحیح و مستقل برای روسیه است. به مناسبت 60مین سالگرد آغاز به کار بخش روسی این رادیو روز جمعه مراسمی در واشنگتن و مسکو برگزار می شود. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه گفت مذاکرات هسته‌ای آلماتی با ایران بی‌نتیجه بود. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، فرانسوا اولاند روز جمعه پس از دیدار با ولادیمیر پوتین، همتای روس خود در مسکو، در یک نشست خبری گفت متأسفانه مذاکرات اخیر 5+1 با ایران با وجود تحریم‌ها به هیچ نتیجه ملموسی نرسید. رئیس جمهوری فرانسه گفت ایران باید بدون هیچ شرطی برنامه هسته‌ای نظامی خود را پایان دهد. شرکت کشتیرانی مرکاتور هند اعلام کرد به دلیل تحریم‌های آمریکا کرایه دادن نفتکش برای حمل نفت ایران را متوقف کرده است. واردات نفت هند از ایران در 10 ماه گذشته 22% کاهش یافته است. هند 4مین وارد کننده نفت در جهان است. خبرگزاری رویترز بر اساس اطلاعاتی که از منابع اطلاعاتی و دیپلماتیک به دست آورده گزارش داده است که شرکت سوئیسی انگلیسی گلنکور، بزرگترین شرکت معاملات کالاهای بازرگانی در جهان، در اکتبر 2012 هزاران تن اکسید آلومینیوم به شرکت ایران آلومینیوم یا ایرالکو تحویل داده است. ایرالکو تامین کننده آلومینیوم برای فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. شرکت گلنکور در جوابیه‌ای به رویترز گفته است به محض آنکه به ارتباط شرکت ایرالکو با شرکت فناوری سانتریفیوژ ایران پی برده، معاملات خود را با ایرالکو قطع کرده است. به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، جان کری وزیر خارجه آمریکا در دیدار با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اظهارات اخیر او را دایر بر جنایت علیه بشریت دانستن صهیونیسم مورد انتقاد قرار خواهد داد. اردوغان روز چهارشنبه در یک کنفرانس سازمان ملل در وین صهیونیسم را در ردیف فاشیسم و یهود ستیزی و اسلام حراسی جنایت علیه بشریت توصیف کرد. کاخ سفید واشنگتن و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این اظهارات را محکوم کردند. یک مقام آمریکایی به آسوشیتد پرس گفت این سخنان اردوغان بر روابط آمریکا و ترکیه تأثیر می‌گذارد. جان کری عمدتاً برای گفتگو درباره وضعیت سوریه از روم وارد آنکارا شده است. در آفریقای جنوبی 8 مأمور پلیس که در ماجرای قتل یک راننده تاکسی متهم هستند از شغل خود تعلیق و بازداشت شدند. سه‌شنبه گذشته این مأموران یک راننده 27 سالی تاکسی اهل موزامبیک را ظاهراً پس از مجادله بر سر توقف در جای ممنوع با دستبند به پشت یک ون پلیس بستند و او را حدود 500 متر روی زمین کشیدند و ساعتی بعد در بازداشتگاه پلیس درگذشت. انتشار تصویر ویدئویی این صحنه بر روی اینترنت موجی از انتقاد علیه پلیس آفریقای جنوبی برانگیخته است. و به گزارش خبرگزاری فارس، مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص وضعیت سلطان پتروشیمی ایران که اخیراً بازداشت شده گفت جزئیات پرونده وی الان قابل ذکر نیست چون بازجویی و بازپرسی همچنان ادامه دارد. هویت شخصی که تحت عنوان سلطان پتروشیمی ایران بازداشت شده هنوز افشا نشده است.
متشکرم از حمید فاطمی. خبرهای تازه رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا. خبرها رو با جزئیات بیشتر میتونید از طریق سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه گزارشگر ویژه سازمان ملل ایران را متهم کرد نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران.
مسئله اعدام ها رو آقای احمد شهید از خودش نگفته، وقتی میگوید که بین 487 تا 497 اعدام در سال گذشته در ایران شده.
افزایش قیمت مواد غذایی بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و البته تاکید مسئولان بر قیمت ثابت این مواد.
مواد غذایی مثل برنج، روغن، شکر، قند و اینا که همینطور به حساب قیمت داشت میره بالا، اولا قیمت ثابت شد و شروع کرد به اومدن پایین.
فیلم پرده ساخته مشترک جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی در جشنواره فیلم لوکسامبورگ و توقیف گذرنامه پرتوی بعد از حضورش در جشنواره برلین و سخنانش در این فستیوال.
هیچ کنون نمیتونیم هیچ پیش بینی بکنیم و منتظریم، اما تا الان که اتفاقی نیفتاده.
همراه ما بمونید در مجله شامگاهی رادیو فردا تا 24 دقیقه آینده بیشتر میشنوید. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگوی با رسانه‌های اتریشی مذاکرات دو روزه اتمی با گروه 5 علاوه 1 رو که در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد مثبت و امیدوار کننده ارزیابی کرده. آقای صالحی که برای شرکت در یک کنفرانس بین‌المللی به وین سفر کرده، در گفتگوی با یک روزنامه اتریشی هم درباره امکان بهبود روابط بین ایران و آمریکا سخن گفته. جزئیات بیشتر را از همکارم جمشید زند می‌شنویم.
وینر سایتونگ یکی از روزنامه‌های اتریش است که با علی اکبر صالحی گفتگو کرده و به بررسی اظهارات او درباره مذاکرات هسته‌ای و بهبود روابط با آمریکا پرداخته است. آقای صالحی در پاسخ به این سوال که آیا با انتخاب مجدد باراک اوباما جو موجود بین دو کشور می‌تواند بهبود یابد، گفته است این جو همکنون در حال شکل‌گیری و ایجاد شدن است. من فکر می‌کنم هر دو طرف می‌خواهند از این فرصت استفاده کنند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم مذاکرات هسته‌ای در آلماتی را مفید ارزیابی کرده و گفته است در صورتی که ایران به طور جدی وارد مذاکره شود، میتوان به یک توافق فراگیر و طولانی مدت دست یافت. روز چهارشنبه و ساعتی پس از پایان مذاکرات هسته‌ای در قزاقستان، آقای کری بار دیگر آمادگی آمریکا برای مذاکره مستقیم با ایران را اعلام کرد. اما وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه‌هایش با رسانه‌های اتریش واکنشی به سخنان جان کری نشان نداده است. در این حال آقای صالحی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ORF اتریش مذاکرات هسته‌ای در قزاقستان را نقطه عطف نامیده و گفته است ما در مسیری حرکت می‌کنیم که در نهایت به رضایت هر دو طرف منجر می‌شود. وزیر امور خارجه ایران که پیش از این نیز نسبت به دستیابی به توافق در مذاکرات آلماتی اظهار اطمینان کرده بود، به جزئیات این مذاکرات اشاره‌ای نکرد و تنها گفت همین که گفتگوها در مدت یک ماه از سر گرفته می‌شود نشان از پیشرفت امور دارد. او همچنین گفته است که به روند مذاکرات بسیار خوشبین و امیدوار است. بر اساس توافق میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان، دور بعدی مذاکرات اتمی روزهای 16 و 17 فروردین بار دیگر در شهر آلماتی قزاقستان برگزار می شود. پیش از آن نیز در روز 28 اسفند کارشناسان دو طرف نشستی را در استانبول خواهند داشت. علی اکبر صالحی همچنین در مصاحبه دیگری با خبرگزاری اتریش درباره مسئله غنی‌سازی اورانیوم با خلوص 20% در ایران صحبت کرد که موضوع اصلی اختلاف تهران با غرب است. ایران می گوید غنی‌سازی اورانیوم با اهدافی صلح‌آمیز حقان است و اورانیوم غنی شده را به عنوان سوخت تجهیزات هسته‌ای خود نیاز دارد، اما غرب معتقد است که کاربرد اورانیوم غنی شده 20% فراتر از آن است و زنگ خطر به صدا در آمده، چرا که اورانیوم 20% تهران راه کوتاهی برای رسیدن به اورانیوم غنی شده لازم به منظور تولید سلاح هسته‌ای دارد. به گفته آقای صالحی حدود 100 کیلوگرم از 250 کیلوگرم اورانیومی که ایران در اختیار دارد تا 20% غنی شده که آن هم به عنوان سوخت راکتور تحقیقاتی تهران مصرف می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، گرچه ایران پس از پایان مذاکرات هسته‌ای در آلماتی نسبت به نتیجه مذاکرات ابراز رضایت کرده، با این حال مقامات غربی میگویند هنوز نگرانی‌هایشان درباره برنامه اتمی تهران برطرف نشده و تهران باید قدم‌های بیشتری بردارد. گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات آلماتی به ایران پیشنهاد کاهش تحریم‌ها را در ازای توقف برخی برنامه‌های حساس اتمی آن داده است. گفته می‌شود این بار برخلاف مذاکرات قبلی از ایران خواسته نشده که تأسیسات فوردو را به طور کامل تعطیل کند، بلکه به ایران پیشنهاد شده که از تولید بیشتر اورانیوم 20% دست بکشد.
علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مذاکرات دو روزه اتمی با گروه 5 به علاوه 1 در قزاقستان رو مثبت و امیدوار کننده ارزیابی کرد. در این مورد جمشید زند از رادیو فردا گزارش میداد. اگر در مورد این موضوع نظری دارید حتما سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا و پای این مطلب نظرتون رو بنویسید.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه در جدیدترین گزارش خودش یک بار دیگه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران رو به نقض گسترده حقوق بشر متهم کرده. این گزارش قرار هست حدود 10 روز دیگه در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل بررسی بشه. 22 نشست شورای حقوق بشر که از روز 7 اسفند ماه در شهر ژنو سوئیس شروع شده، قرار هست وضعیت حقوق بشر رو در ایران، سوریه، کره شمالی و میانمار بررسی کنه. از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
احمد شهید در این گزارش 76 صفحه‌ای نوشته که نقض حقوق بشر در ایران طی 2 سال اخیر بیشتر شده است. در همین حال محمد مهدی آخوندزاده معاون امور بین الملل وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که ایران همواره با نهادهای بین المللی حقوق بشری و کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل همکاری کرده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع مدافع حقوق بشر، این صحبت‌های مقام‌های ایران را سیاست فرار به جلو توصیف می‌کند.
میدونید که 2 سال آقای احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل تعیین شده. جمهوری اسلامی هرگز به احمد شهید اجازه ورود به ایران رو نداده. دعوتی هم که از کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل کردن، این دعوت هم فقط یک امر تشریفاتی بوده و تنها کسی که سال گذشته به ایران رفت دبیرکل سازمان ملل بود. اون هم میدونید در ارتباط با کنفرانسی کشورهای غیر متحد و او هم در خود ایران راجع به وضعیت حقوق بشر اظهار نگرانی کرد و خب بنابراین نشون میده که این حرفهای 100% تبلیغاتی نماینده جمهوری اسلامی همچنان سیاست فرار به جلوست. بنابراین برای اینکه آثار و نتایج این گزارش بخوان خونسا بکنن، اینی که میگویند که ما آمادگی برای همکاری داریم و ما بیشترین همکاری رو با نمایندگان سازمان ملل داشتیم.
احمد شهید در این گزارش نوشته که در سال 2012 میلادی حدود 500 نفر در ایران اعدام شدند. از دیگر مواردی که احمد شهید در این گزارش به آنها پرداخته عبارتند از شکنجه و آزار و اذیت در زندان‌ها، بازداشت‌ها و برخورد با حامیان حقوق بشر، اعترافات تحت فشار، روند دادرسی، نحوه برگزاری انتخابات، نقض آزادی بیان و حق تجمع، نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی، وضعیت اقلیت‌های جنسی و حقوق زنان. عبدالکریم لاهیجی درباره نحوه تهیه این گزارش میگوید:
گزارش آقای احمد شهید متاسفانه مبتنی بر مشاهداتش در ایران نیست، برای اینکه جمهوری اسلامی میدونه که طی 2 سال گذشته به احمد شهید اجازه سفر و انجام تحقیقات در ایران رو نداده. ولی همونطوری که در مقدمه گزارشش میگه، گزارشش بر مبنای گزارش سازمان‌های حقوق بشر، چه سازمان‌های بین‌المللی چه سازمان‌های ملی مثل جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، مدافعان حقوق بشر و به ویژه اظهارات و شهادت‌های قربانیان نقض حقوق بشر، او میگوید که با 409 تن مصاحبه کرده. 2/3 گزارش مبتنی است بر همین گفته‌ها و شنیده‌ها و شهادت‌هایی که داده شده با ذکر مشخصات کامل هر موردی. و بعد بسیاری مطالب هم در رسانه‌های خبری ایران منتشر میشه. مسئله اعدام‌ها رو آقای احمد شهید از خودش نگفته، وقتی میگوید که بین 487 تا 497 اعدام در سال گذشته در ایران شده که از اینها 58 اعدام هم در مرعا و منظر عمومی بوده، میدونید این خبرهایی که از داخل روزنامه‌های ایران استخراج کرده. یا راجع به مسئله شکنجه همینجور وضعیت ستار بهشتی دیگه دنیا ازش آگاه شد. دستگیری روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری، مسائلی است که در حال هم در گزارش آقای احمد شهید اومده و هم در اسنادی که به زمینه این گزارشش کرده و همونجوری گفتم دو سوم مجموعه گزارش رو تشکیل میدن.
احمد شهید در بخش دیگری از گزارشش به مسئله تحریم ها پرداخته و از جامعه جهانی خواسته که تمام اقدامات لازم را برای معافیت های انسان دوستانه انجام دهند. او در این رابطه به موضوع کمبود دارو در ایران هم اشاره کرده است. آقای شهید در این گزارش مشخصات 47 روزنامه نگار و وبنگار زندانی و بیش از 110 بهایی زندانی را منتشر کرده و خواستار آزادی فوری تمام زندانیان سیاسی از جمله روزنامه نگاران، وبنگاران، وکلای دادگستری، دانشجویان، فعالان سیاسی و زندانیان عقیدتی شده است. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته که با او همکاری کنند و به او اجازه دهند برای بررسی وضعیت حقوق بشر به ایران سفر کند. سازمان ملل متحد و شماری از نهادهای بین‌المللی حقوق بشری سال‌هاست که ایران را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند. اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره این اتهام‌ها را رد کرده و گزارش احمد شهید را گزارشی مقرضانه و مبتنی بر دروغ توصیف کردند.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران یک گزارش تازه درباره ایران منتشر کرده و یک بار دیگه مقام‌های جمهوری اسلامی رو به نقض گسترده حقوق بشر در ایران متهم کرده. مهتاب وحیدی را در این مورد گزارش می‌داد.
تأکید داشت که این حالت تهدید خودش رو به طور شخصی اعلام بکنه،
وفاداری کاملش رو به آقای خامنه‌ای حفظ کرده بود.
این میگفتن که کلا بیاره سر می آورد،
نماد دروغگوییه، فریبکاریه.
گاهی ساعتی یکی بعد از شب به همسرای ماها تلفن می‌کرد.
پرونده یک قاضی، داستان سعید مرتضوی را جمعه ها ساعت 9 شب به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
ما به گونه‌ای با اینا برخورد می‌کنیم که اونها به عبرت بگیرن.
امشب اولین قسمت از این سری برنامه رو خواهید شنید در ساعت 9 شب به وقت ایران. اما سایت خبر آنلاین اعلام کرده که هزینه مواد غذایی 22 ماه بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در مقایسه با 2 ماه قبل از شروع هدفمندی حدود 64% افزایش پیدا کرده. این موضوع بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی اعلام شده. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر.
بررسی قیمت‌های خرده فروشی مواد غذایی حاکی از رشد اقلام مختلف مواد غذایی در پایتخت ایران بین هفته پایانی مهر سال جاری در مقایسه با مهر ماه 2 سال پیش است. سایت خبر آنلاین در این مورد با استفاده از گزارش بانک مرکزی نوشته است که بین مهر ماه سال گذشته تا مهر ماه سال جاری قیمت لبنیات بیش از 60%، حبوبات 70%، گوشت قرمز 56%، گوشت مرغ 58%، روغن نباتی حدود 30% و قند و شکر حدود 25% افزایش یافته است. روزنامه بهار نیز چند روز پیش در گزارشی با عنوان کورس صفرها نوشت که از بهمن سال گذشته تا بهمن سال جاری قیمت هر کیلو گوساله زنده 230%، گوشت گوسفند بیش از 100% و شیر خام حدود 75% افزایش یافته است. قیمت‌ها در شرایطی افزایش یافتند که قاسم نوده فراهانی رئیس شورای اصناف 3 ماه پیش به رادیو اینترنتی ایران صدا گفته بود که قیمت‌ها به سطح اولیه خود باز خواهند گشت.
بحث مواد غذایی مثل برنج، روغن، شکرقند و اینا که همینطور به حساب قیمت‌ها داشت میره بالا، اولا قیمت ثابت شد و شروع کرد به اومدن پایین. دارن کنترل و نظارت میکنن که قیمت‌های اولیه خودش رو پیدا بکنه. از همه مهمتر این که بازار ثبات پیدا کرد. الان دیگه در هر صورت مردم اون دغدغه و نگرانی که بین مردم هم ایجاد کرده بودن الحمدلله نیست.
در این میان دستگاه‌های دولتی از روز 9 اسفند ماه اقدام به برپایی نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا کرده‌اند که تا روز 19 اسفند ادامه خواهد داشت. در همین ارتباط رئیس شورای اصناف کشور به خبرگزاری آریا گفته است که در این نمایشگاه‌ها مایحتاج عمومی مردم با حداقل 10-30% تخفیف عرضه می‌شود. اما آیا برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی می‌تواند موفقیت آمیز باشد؟ روزنامه بهار با اشاره به اینکه مدیران می‌خواهند بازار را تنظیم کنند نوشت، اما قیمت تمام شده همه برنامه‌های تنظیم بازاری را خط می‌زند. همزمان با برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا، قرار است دولت ایدانه‌ای 85,000 تومانی را به هر ایرانی بپردازد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه‌ای که چند روز پیش برگزار شد در این مورد گفت:
فکر می‌کنم بالاخره آجیلی خورد و خوراکی، میوه‌ای، غذایی، بالاخره سبزی پلویی مثلا شاید. بالاخره به نظرم این مقدار درست میاد، ضمن اینکه یارانه‌های اسفند رو هم ما آخر اسفند واریز می‌کنیم به حساب‌ها، اونم بالاخره میاد با این کنار هم قرار می‌گیره.
اما این عیدانه را با قیمت برخی مواد خوراکی در آستانه عید نوروز و روزهای دید و بازدید مقایسه کنیم. به نوشته خبرگزاری آریا، قیمت 5 کیلوگرم آجیل مخلوط حدود 200,000 تومان است. این خبرگزاری در این حال نیم نگاهی به هزینه خرید لباس داشته و نوشته است: خرید یک شلوار به طور متوسط 80,000 تومان، یک جفت کفش 40,000 تومان، پیراهن مردانه به طور متوسط 35,000 تومان و مانتو برای دختران و زنان 80,000 تومان هزینه دارد. آریا همچنین محاسبه کرده است که سرپرست یک خانواده 4 نفری باید در مجموع حدود 1,140,000 تومان برای 13 روز عید هزینه کند. مبلغی که شامل هزینه سفرهای نوروزی و تفریحات معمول و رایج مانند سینما و همچنین بهای آب، گاز و برق و اقلامی مانند روغن، حبوبات، چای، شکر و قند نشده است. در این حال در کنار برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا، مرتضی تمدن استاندار تهران به خبرگزاری ایسنا گفت که بازرسان ویژه به شدت بازار را کنترل و نظارت می‌کنند و اجناس احتکار شده به حراج گذاشته خواهد شد. اما در دیگر سو محمد جواد تقوی رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به اینکه بالای 90% از بازرسی ها نشان می دهد که تخلفی رخ نداده است، افزود تلاش ما این است که روند افزایش قیمت را کمتر و در جهت کاهش قیمت ها براییم، ولی تفکیک گرانی و گرانفروشی باید به دقت انجام شود. او ضمن آنکه خواستار آن شد که در حوزه تولید اجحافی به مصرف کننده صورت نگیرد، افزود در این حال نباید برای تولید کنندگان تصمیمی گرفت که از چرخه تولید خارج شود. در کنار همه این مسائل، روزنامه جهان صنعت در گزارشی در مورد بودجه سال 92 با اشاره به کسری بودجه 29,000 میلیارد تومانی نوشت: شرایط در سال آینده بسیار وخیم است و تورم در سال آینده و با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها 60% افزایش خواهد یافت.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
در ادامه مجله شامگاهی یک گزارش سینمایی خواهیم داشت و یک گزارش ورزشی. بعد از جشنواره جهانی فیلم در برلین، فیلم پرده ساخته مشترک جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی برای نمایش در بخش مسابقه فستیوال فیلم در لوکزامبورگ هم برگزیده شده. اما دستاندرکاران این فستیوال اعلام کردند که کامبوزیا پرتوی و مریم مقدم، بازیگر فیلم پرده، به خاطر توقیف گذرنامه‌هاشون در ایران نمیتونن در جشنواره لوکزامبورگ شرکت کنند. این فستیوال اروپایی از 10 تا 18 اسفند ماه به مدت 10 روز برگزار میشه. از شهرام میریان بشنویم.
هیچ کنون نمیتونیم هیچ پیشبینی بکنیم و منتظریم، اما تا الان که اتفاقی نیفتاده، نمیدونیم در آینده چه خواهد شد.
این گفته کامبوزیا پرتوی، سینماگر ایرانی است که بنگام حضور در جشنواره جهانی فیلم در برلین بارها به خبرنگاران یادآور شده. اکثر پرسش ها این بود: شرکت در فستیوال برلین و نمایش فیلم پرده آیا پیامدهای سو و ناخوشایندی هم به دنبال خواهد داشت؟ حال به نوشته روزنامه آلمانی تاگس شپیگل، نگرانی و شک و شبهه کامبوزیا پرتوی که در لابلای این گفتش نهفته بود تحقق یافته و در ایران نه تنها گذرنامه او بلکه گذرنامه مریم مقدم، دیگر بازیگر فیلم پرده ساخته مشترک پناهی و پرتوی، از سوی مقامهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران توقیف شده. این ممنوعیت خروج از ایران به نوشته این روزنامه در حالی اتفاق افتاده که این روزها قرار بود کامبوزیا پرتوی و مریم مقدم برای نمایش فیلم پرده در جشنواره جهانی لوکسامبورگ هم حضور یابند. فیلم پرده یکی از 11 فیلم برگزیده این فستیوال است که به بخش مسابقه راه یافته. حدود 2 هفته پیش فیلمنامه فیلم پرده برنده جایزه خرس نقره‌ای جشنواره برلین شد. دست‌اندرکاران فستیوال لوکسامبورگ هم به نوشته روزنامه تاگ بلات چاپ لوکسامبورگ اعلام کردند کامبوزیا پرتوی و مریم مقدم گذرنامه‌هایشان در ایران توقیف شده و به این خاطر آن دو نمی‌توانند در این جشنواره حاضر شوند. ولی با این حال فیلم برگزیده پرده با 10 فیلم دیگر در بخش مسابقه فستیوال به رقابت می‌پردازد. این فیلم 2 بار هم در 2 سینمای لوکسامبورگ به نمایش در می آید. راهیابی فیلم پرده به بخش مسابقه جشنواره برلین هم به خاطر محکومیت جعفر پناهی به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت شغلی با حواشی فراوان روبرو بود. به ویژه پس از اعطای جایزه خرس نقره‌ای به این فیلم، جواد شمقدری معاون امور سینمایی وزارت ارشاد لب به اعتراض گشود و در مراسمی گفت ساخت فیلم در ایران و ارسال آن به خارج نیاز به دریافت مجوز دارد و ادامه داد جمهوری اسلامی تاکنون درباره این گونه رفتارهای غیرقانونی از خود صبوری نشان داده. این گفته ها بلافاصله با واکنش جشنواره برلین روبرو شد و سخنگوی آن ابراز امیدواری کرد که نمایش فیلم پرده در این فستیوال عواقب قانونی علیه پناهی و پرتوی به همراه نداشته باشد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بعد از خبرهای مربوط به این فستیوال اروپایی بریم سراغ خبرهای ورزشی با همکارم فریبرز غریب.
در هفته اول لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، دیدار تیم‌های تراکتورسازی ایران با الجزیره امارات که روز سه‌شنبه گذشته در ورزشگاه یادگار امام شهر تبریز انجام شد، با 69839 تماشاگر عنوان پرتماشاگرترین مسابقه را از آن خود کرد. به گزارش خبر آنلاین، بازی تیم‌های گوانگجوی چین و اوراواردز ژاپن با نزدیک به 40,000 نفر دومین دیدار پرتماشاگر هفته اول لیگ قهرمانان آسیا بود. محمد بنا، سرمربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی ایران که با هدایت او تیم ایران در بازی‌های المپیک 2012 لندن بزرگترین افتخار در کشتی فرنگی را کسب کرد، بار دیگر تأکید کرد که قصد بازگشت و همکاری با فدراسیون کشتی را ندارد. بنا در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفته با توجه به اینکه شرایط مورد نظرش برای همکاری فراهم نیست، ترجیح می‌دهد به مسائل شخصی برسد و برای کشتی فرنگی در میادین آینده آرزوی موفقیت کرده است. هفته 28 لیگ برتر فوتبال ایران روز گذشته با برد پرگل 4-1 پرسپولیس مقابل سایپا آغاز شد. تیم‌های اول تا سوم جدول استقلال، تراکتورسازی و سپاهان که هفته گذشته در لیگ قهرمانان آسیا بازی داشتند، روز دوشنبه برابر حریفان به میدان می‌روند. آبی‌های تهرانی میهمان سبا هستند، تراکتور از نفت پذیرایی می‌کند و سپاهان در درود با گهر دیدار خواهد کرد. مرحله جدید اردوی آماده سازی تیم ملی تکواندوی زنان ایران برای آمادگی حضور در بازی‌های کشورهای اسلامی در اندونزی و همچنین مسابقات جهانی مکزیک از روز یکشنبه 13 اسفند ماه در تهران آغاز می‌شود. سوسن حاجی‌پور، ملی پوش تکواندوی ایران، در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی عدم شرکت در اردوهای مشترک با کشورهای صاحب تکواندو را یکی از دلایل عقب ماندن زنان ایران در این رشته ورزشی ذکر کرد.
خب فکر میکنم ما با کشورهایی که حرفی واسه گفتن دارن کم پا میندازیم، اردوهای مشترک کم میریم.
هفته 27 فوتبال سری آ ایتالیا امشب با دیدار مهم و سرنوشت ساز تیم‌های اول و دوم جدول یوونتوس و ناپولی آغاز می‌شود. و در آغاز هفته 26 لالیگا اسپانیا امشب خطافه و زاراگوزا به مسافه هم می‌روند، اما در مهمترین نبرد هفته 26 در یک ال کلاسیکوی دیگر فردا شنبه رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو از بارسلونا پذیرایی می‌کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
یک بار دیگه به شما سلام میکنم. اگر همراه ما بودید در طول نیم ساعت گذشته یا اگر تازه به رادیو فردا پیوستید و به مجله شامگاهی رادیو فردا در واقع گوش کردید، از این برنامه زنده حدود 15 دقیقه دیگه باقی مونده و در ادامه مثل همه جمعه شبها بخش دیگه از برنامه جامعه رو خواهیم شنید. همراه ما بمونید، در مورد این برنامه بیشتر توضیح میدم بعد از خبرهای تازه‌ای که میشنوید. با نادر صدیقی سلام بر شما.
سلام بر شما و با عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان رادیو فردا. رئیس جمهوری فرانسه میگوید که مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی ایران بی نتیجه بود. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه گفت مذاکرات هسته‌ای با ایران در آلماتی قزاقستان بی نتیجه بوده است. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، فرانسوا اولاند روز جمعه پس از دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روس خود در مسکو در یک نشست خبری گفت متاسفانه گفتگوهای اخیر 5 به علاوه 1 با ایران به رغم تحریم‌ها به هیچ نتیجه ملموسی نرسید. رئیس جمهوری فرانسه اصرار داشت جمهوری اسلامی ایران باید بدون هیچ شرطی برنامه هسته‌ای نظامی خود را پایان دهد. اسرائیل و آمریکا اظهارات نخست وزیر ترکیه را مبنی بر جنایت علیه بشریت دانستن صهیونیسم محکوم کردند. به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، جان کری وزیر خارجه آمریکا در دیدار با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اظهارات اخیر او را دائر بر جنایت علیه بشریت دانستن صهیونیسم مورد انتقاد قرار خواهد داد. اردوغان روز چهارشنبه در یک کنفرانس سازمان ملل در وین صهیونیسم را در ردیف فاشیسم، یهود ستیزی و اسلام هراسی جنایت علیه بشریت توصیف کرد. کاخ سفید واشنگتن و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این اظهارات را محکوم کردند. یک مقام آمریکایی نیز به اسوسییتد پرس گفت این سخنان اردوغان بر روابط آمریکا و ترکیه تأثیر می‌گذارد. جان کری عمدتاً برای گفتگو درباره وضعیت سوریه از روم وارد آنکارا شده است. بخش روسی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی 60 ساله شد. رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی روز جمعه امروز 60 ساله شد. نخستین برنامه این رادیو به زبان روسی در اول ماه مارس 1953 در اوج جنگ سرد برای اتحاد جماهیر شوروی آغاز به پخش کرد. هدف این رادیوی جدید مقابله با تبلیغات کمونیستی از طریق رساندن اخبار واقعی و بدون سانسور به شهروندان شوروی بود. کوین کلوز سرپرست رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی گفت بخش روسی این رادیو امروز نیز همچنان یک منبع مهم اخبار صحیح و مستقل برای روسیه است. به مناسبت 60مین سالگرد آغاز به کار بخش روسی این رادیو روز جمعه مراسمی در واشنگتن و مسکو برگزار می شود. شرکت کشتیرانی مرکاتور هند اعلام کرد کرایه دادن نفتکش برای حمل نفت ایران را متوقف کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت کشتیرانی مرکاتور هند اعلام کرد که به دلیل تحریم‌های آمریکا، کرایه دادن نفتکش برای حمل نفت ایران را متوقف کرده است. واردات نفت هند از ایران در 10 ماهه گذشته 22% کاهش یافته است. هند چهارمین وارد کننده نفت در جهان است. و یک خبر دیگر این که به گزارش رویترز بزرگترین شرکت بازرگانی جهان به طور غیر مستقیم هزاران تن اکسید آلومینیوم به صنایع هسته ایران تحویل داده است. خبرگزاری رویترز بر اساس اطلاعاتی که از منابع اطلاعاتی و دیپلماتیک به دست آورده گزارش داده که شرکت سوئیسی انگلیسی گلنکور، بزرگترین شرکت معاملات کالاهای بازرگانی در جهان، در اکتبر سال 2012 میلادی پارسال هزاران تن اکسید آلومینیوم به شرکت ایران آلومینیوم یا ایرالکو تحویل داده است. ایرالکو تامین کننده آلومینیوم برای فعالیت‌های هسته‌ای ایران است.
متشکرم از نادر صدیقی.
چهره سال 1391 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
شما می توانید از طریق وبسایت ما، فیسبوک، ایمیل یا تلفن تأثیرگذارترین و خبرسازترین چهره سال 1391 را انتخاب کنید.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
محمود احمدی نژاد،
محمد بنا،
ستار بهشتی،
جعفر پناهی،
مصطفی تاجزاده،
نسرین ستوده،
گلشیفته فراهانی،
ابوالفضل قدیانی،
علی لاریجانی
و میرحسین موسوی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-2211-2212.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامگیر ما 20420663-8741-50.
حتما در این بخش شرکت کنید برای نوروز امسال. بریم سراغ خبرهای هفتگی اجتماعی و بشنویم موضوع اصلی برنامه هفتگی جامعه چی هست. با شیرین فامیلی تا 10 دقیقه آینده همراه بشید. هر جایی که هستید همچنان گوشتون به رادیو فردا باشه و ما رو همراهی کنید و البته آخر هفته خوبی داشته باشید.
جامعه
برنامه این هفته مجله جامعه، من شیرین فامیلی در غیاب همکارم فهیمه خضر حیدری میزبان شما هستم. استاندار تهران مرتضی تمدن از آغاز طرح جمع‌آوری معتادان بی سرپناه در سطح پایتخت تا قبل از سال نو و تحویل آنها به مراکز درمانی خبر داده است. او ضمن اعلام همکاری استانداری و بهزیستی تهران در این زمینه به خبرگزاری مهر گفته است که چند مرکز درمانی هماکنون در استان تهران در حال ساخت است که در 2 ماه آینده به بهره برداری می رسد و برای درمان معتادان هر میزان بودجه نیاز باشد تأمین می شود. استاندار تهران با ذکر اینکه کمپ‌های ترک اعتیاد قبلاً برای کسب مجوز 2 تا 3 سال در نوبت بودند گفته است، اما امروز هر فرد دارای صلاحیت می‌تواند در 2 یا 3 ماه مجوز راه‌اندازی کمپ را دریافت کند. این در حالی است که محمد باقر صابری ظفرقندی، مدیر کل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر، درباره مراکز درمانی ترک اعتیاد غیر مجاز هشدار داده و مسئولیت را متوجه وزارت بهداشت و بهزیستی دانسته است. او به خبرگزاری فارس گفته است که در سالهای اخیر به دلیل چند پارگی و عدم انسجام وظایف وزارت بهداشت در حوزه درمان اعتیاد شاهد یک نوع آشفتگی در ارائه خدمات درمانی به معتادان بوده ایم. همزمان با این بحث ها اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران اعلام کرد که تعداد معتادان در ایران به 2 میلیون نفر رسیده است. هفته پیش حمید سرامی مدیر کل تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز به خبرگزاری ها گفت استفاده ماده مخدر شیشه در 6 سال اخیر افزایش یافته است. او گفت شیشه پرمصرف ترین ماده مخدر در میان جوانان است. دکتر فرشاد انوری پزشک متخصص اعتیاد در هلند در مورد علت گرایش جوانان به مخدر شیشه به رادیو فردا میگوید
خیلی واسه مثلا میرن بیرون توی پارتی کافه جایی اینا وقتی شیشه مصرف میکنن طرف خیلی اعتماد به نفس داره، میتونه یه دونه صحبت رو مثلا آواز کنه با یه جنس مخالفش، یا خیلی کفایت اصلا کار میکنن، کارهای سنگین میکنن، وقتی شیشه مصرف میکنن طرف 3 برابر 2 برابر بازدهی کاری داره، اکتیو میشه، یعنی میخواد از کوه بره بالا، میخواد خیلی کار کنه، میخواد برقصه شبانه روز دائم، حرف یاد میزنه، خیلی اکتیو میشه. مسئله ای که هست اینه که تریاک یه ماده مخدریه که منشأ طبیعی داره، یعنی از خشخاش میاد و محصول آزمایشگاهی نیست، ماده مخدریه که باید از خارج وارد ایران بشه، یعنی کنترل داره، مسئله انتقالش هست، مسئله دست به دست گشتنش هست. این مسئله باعث میشه که هزینه‌اش بالاتر باشه. شیشه محصول آزمایشگاهیه، یعنی مواد اصلیش اگر باشه، اگر کسی یک اطلاعات در حد یه لیسانس آف شیمی داشته باشه، میتونه تو زیر زمین خونش با مواد خیلی ساده در دسترس شیشه رو توی زیر زمین خونش تهیه کنه. یعنی من الان فکر میکنم شیشه دیگه از روسیه و کشورهای شوروی سابق وارد نمیشه، من شیشه الان تو ایران خودشون درست میکنن و چون محصول تو خود ایران هر جا امکان داره درست بشه احتمالاً هزینه‌اش خیلی پایین‌تره و شاید این یه مسئله‌ایه که باعث میشه شیشه در دسترس‌تر باشه و ارزان‌تر باشه.
ماده مخدر شیشه که بر اساس گزارش‌های داخلی مصرف آن در میان زنان ایران در سال‌های اخیر رشد کرده، به گفته دکتر فرشاد انوری می‌تواند مرگ تدریجی معتاد را به دنبال داشته باشد.
کسی که شیشه داره دائم مصرف میکنه، هر روز مصرف میکنه، میتونه در عرض 2 سال واقعا 10 سال پیر بشه، یعنی لاغر میشه، شکسته میشه و زخم بدنشون میشه، بهداشتشون از بین میره. و میتونم بگم اگر من بخوام مقایسه کنم، شیشه خیلی زودتر آدمو به سمت قبر و مرگ میبره تا تریاکش.
به گزارش خبرگزاری های داخلی در هفته گذشته 17 نفر به دار آویخته شدند که جرم 11 تن آنها قاچاق مواد مخدر بوده است. سازمان عفو بین الملل در سالهای اخیر با ابراز نگرانی از افزایش اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در ایران تأکید کرده است که مشکل مخدر در ایران را با افزایش اعدام‌ها نمی‌توان حل کرد. خبرگزاری مهر در روزهای اخیر خبر داده در پی کاوش‌های باستانشناسی در محوطه قلعه گوری سیمره در استان لرستان بقایای یک بنای تاریخی از دوران ساسانی و 2 کتیبه از این دوره کشف شده است. بر اساس این گزارش یافته‌های کشف شده سفالینه‌های ساده، لعابدار، مزین به نقوش کنده و برجسته، کشبوری‌های نفیس با نقوش هندسی، گل و بوته، انسانی و حیوانی هستند که به 1500 سال قبل تعلق دارند. قرار است این یافته‌های تاریخی در موزه قلعه فلک الافلاک قرار گیرد تا در ایام نوروزی گردشگران بتوانند از آنها بازدید کنند. در گفتگویی که با تورج دریایی، استاد تاریخ ایران در دانشگاه کالیفرنیا داشتم، ابتدا از او درباره اهمیت این کشف تاریخی پرسیدم.
بله، من فکر می‌کنم خب خیلی مهمه به خودی خود، چون حفاری مجاز بوده و زیر نظر میراث انجام شده. خب برای همین اطلاعاتی که ما خواهیم یافت درباره کوشکای دوره ساسانی خیلی منظورم کمک می‌کنه، چون تعداد کوشکایی که حفاری شدن بسیار کم هستن، به خصوص حالا در همون استان لرستان. با مقایسه این کوشک با دیگر کوشکایی که ما در فلات ایران پیدا کردیم، میتونیم به یافته های جدیدی دست یابیم.
و این یافته های جدید به چه پرسش هایی درباره این دوره تاریخی، دوره ساسانیان میتونه پاسخ بده؟
بله، ببینید، در این کوشک مثلا گفته شده که 2 نوشته که روی سفال نوشته، ما میگیم به فارسی، به انگلیسی میگم استراکا، وجود داره که یکیش حدودا 13 خط هست. این سفال نوشته ها معمولا مسائل یا اداری یا اقتصادی رو بیان میکنن. با این 2 نوشته ما میتونیم حدس بزنیم که چه کسی فرماندهی میکرده بر کوشک، چه نوع آذوقه‌ای وجود داشته، و یک نگاه خیلی مختصری به زندگی در یک کوشک رو در شاید 1500 سال پیش رو به ما نشون میده. خب این به خودی خود بسیار مهم هستش. کوشک‌های دیگه که حالا میشه گفت یا بناهای ساسانی پیدا شده، به ندرت یک متن 13 یا 11 خطی ساسانی یا پهلوی رو به ما میدن که ما بتونیم بیشتر مطلع بشیم درباره اورواش.
برای شناخت بیشتر زبان و ادبیات دوران ساسانی هم میتونه کمکی باشه؟
قاعدتا ما هرچی بیشتر سفال نوشته داشته باشیم، اونو مقایسه کنیم با پاپیروسایی که نوشته شده در دوره‌ای که ساسانی‌ها مصر رو در دست داشتن، و همچنین با دیگر پاپیروسایی که به تازگی در فلات ایران و شاید در عراق و افغانستان یافت شده، میتونیم نحوه رسمال خط نوشتن، گرامر زبان، و ببینیم یک فرد نظامی برخلاف یک زمیندار آیا متفاوت می نوشتن یا حتی نحوه نوشتنشون فرق می کرده یا نه. اینا همه میتونن به ما کمک کنن برای شناخت زبان فارسی و تحول اون.
آقای دریایی، آیا کشف این بنای تاریخی همراه با این 2 کتیبه میتونه سرنخی باشه برای پیدا کردن آثار تاریخی بیشتری در این منطقه از لرستان؟
حتما. من اول اینکه تبریک میگم به آقای عطا حسنپور که این حفاری رو انجام دادن. من خودم در حدود نمیدونم سال 1383 بود 84 بود با آقای فرای و مرحوم ایرج افشار رو به چند نفر دیگه رفته بودیم به سیمره، همین طرحی که دیدیم. یک شهر قدیمی ساسانی هم در کنار سیمره هست که مقداری حفاری شده و تعدادی گچبوری که حالا شاید شبیه گچبوری هایی هست که در این کوشک پیدا شده وجود داشت که ما هم اون رو دیدیم. قاعدتاً باید شهر و یا کوشک یا عمارت دیگه ساسانی هم در لرستان بوده باشه و این خودش یک سنده. ما حالا این 2 منطقه رو یا 2 ناحیه رو در لرستان داریم که همچین نمایی نشد.
به پایان مجله این هفته جامعه رسیدیم. تا وقتی دیگر و برنامه دیگر، شاد باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
روزای خوبی پیش رومه، همونطوری که آرزومه، میخوام پر از انرژی باشم، هر روز صبح یه فکر نو از خواب باشم. چرا که نه، زندگی مال ما، چرا که نه، برو جلو که شانس دنبال ما، چرا که نه، زندگی مال ما، ته فنجون دیدم که شانس روی فال ما.
به مدد دوست کریم پیچ و خم زندگی رو از بریم، بس ایش موقع نمیگیم ترک کریم، اگه مشکل رو در جنس فولاده واسه خم کردن جمع آهنگریم، بگذریم اگه چیز دیگه میبینی توی زاویه دید نراف داری، بده فکر تو بکنی صاف کاری، تو ببینیم چیه تو مشکلت که نشسته اخ رو ابروهای خوشگله، تو طرز فکرت شده دوچاره یه نفس، چیه شل پیچه زندگیت، پشو بگی خود داچارو به دست، چون استعدادی ایرونی یعنی یه چاه نفس، به قول ندامو چرا که نه، چرا که نه،
زندگی مال ما،
چرا که نه،
برو جلو که شانس دنبال ما،
چرا که نه،
زندگی مال ما، ته فنجون دیدم که شانس روی پال ما،
چرا که نه.
چهره سال 1391 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
شما می توانید از طریق وبسایت ما، فیسبوک، ایمیل یا تلفن تاثیرگذارترین و خبرسازترین چهره سال 1391 را انتخاب کنید.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
محمود احمدی نژاد،
محمد بنا،
ستار بهشتی،
جعفر پناهی،
مصطفی تاجزاده،
نسرین ستوده،
گلشیفته فراهانی،
ابوالفضل قدیانی،
علی لاریجانی
و میرحسین موسوی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-2211-2212.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامگیر ما 20420-6-03-87-41-50.
ترانه‌های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 9.
اگرچه در قفس ولی ساکن جایی نشدم، اهل هوایی نشدم، من شمایی نشدم، اگرچه در قفس ولی ساکن جایی نشدم، بازی رنگین کمان پل شدم از یقین به شک، به مرگ و رویا سر زدم، سوار بال شاپرک مسیر خود طی کردم و راهی جاده نشدم، مقصد پس پشت سرم ماند و پیاده نشدم، اهل هوایی نشدم، من شمایی نشدم، اگرچه در قفس ولی ساکن جایی نشدم، ردای نور بر تنم، آتش به خاک سر زدم، خورجینم از ترانه پر، خانه به خانه در زدم، شب کوچه گردی کردم و جهان به دوش خستم، حادثه به حادثه و انسان به انسان سر زدم، کبوتری بر شانه و شاخ گل سرخی به نم، رفتم به فتح آفتاب سوار عرابه شب، چهره من بر آب می، بر سنگ و سایه و چمن، شبیه هیچ کس نشد حتی شبیه خود من. اهل هوایی نشدم، من شمایی نشدم، اگرچه در قفس ولی ساکن جایی نشدم، اهل هوایی نشدم، من شمایی نشدم، اگرچه در قفس ولی ساکن جایی نشدم.
شنونده ترانه شماره 9 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. شبیه هیچ کس نام این ترانه است از مهرداد آسمانی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اسفند ما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا،
میگم آقای لاریجانی، بازم که از کلمه ملت ایران استفاده کردیم در رابطه با مسئله انرژی هسته‌ای، میگیم که ملت ایران باید انرژی هسته‌ای داشته باشن، چرا این موقع که کارتون گیر میکنه به یاد ملت ایران هستی؟ آقای لاریجانی، همون جایی که الان زلزله زدگان در آذربایجان زیر 10 درجه 20 درجه سرما میخوابن، اونا ملت ایرانن ها، به اونا بره.
این چه وضعشه؟ مسئولین افتادن به جون هم دیگه. میگن خب فکر 4 تا جوون باشن، 4 تا واقعا جوون دارن تو مملکت، دارن چی سرشون در میاد؟ جوونای 60 متولدین 60 و 65، واقعا نسل سوخته جامعه هم. پدر من چه گناهی کرده که من الان باید تو روش وایسم؟ برای چی رفتی اینقدر کردی که جلو من شهرونده بشه؟
در مورد این خبری که سپاه اعلام کرده که دوباره پهباد گرفتیم، فرداز که یه ماکت که با کارتون درست کردن عکسشان نشون مردم میدن و میگن این همون پهباده هست. با توجه به نزدیک بودن انتخابات، میخوان یه جوری توجه مردم را از شرایط بحرانی کشور به یه سمت و سوی دیگه جلب کنن.
صدای شما، صدای فرداست.
24 ساعت
7 روز
7 شب
تازه ترین خبرها
بهترین ترانه ها رادیو فردا همیشه با شماست.
منو ببر از ویرونی رست ابرای بار